سیان عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. وقتتان بخیر. خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس شنبه، یک شنبه 3 جوزای 1405 برابر با 7 ذی‌الحجه 1447، سال روز شهادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام. تسلیت عرض میکنم این روز را محضر یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند، و البته امروز روز سوم جوزا هم هست، سال روز فتح خرمشهر، گرامی می‌داریم این روز را. در خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه انعکاس. حدوداً 30 دقیقه دوستان با شما هستیم. رخدادهای گوناگون را صحبت خواهیم کرد. امیدوارم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. اما نخست نگاهی داریم به عناوین مهم برنامه امروز. آخرین تحولات مذاکرات ایران و امریکا. و نگرانی ها از اعزام کارگران افغان به خارج از این کشور. رئیس جمهوری اسلامی ایران در پیامی نوشت: خرمشهر امروز ایران خلیج فارس و تنگه هرمز است و مقاومت، ایثار و دفع تجاوز ریشه در فرهنگ این سرزمین دارد. مسعود پزشکیان در شبکه ایکس نوشت: خرمشهر امروز ایران خلیج فارس و تنگه هرمز است. ملت ما امروز همچنان مردم رزم ندیده اما دلیر خرمشهرند که روزها در مقابل ارتش متجاوز ایستادن تا قدرت مردم ایران را بر رخ جهانیان بکشن. رئیس جمهور افزود: مقاومت، ایثار و دفع تجاوز ریشه در فرهنگ این سرزمین دارد. سوم جوزای 1361 روزی است که مردم دلیر و رزمندگان جان برکف خرمشهر ایران را از چنگال دشمن بعثی آزاد کردند. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران نیز به مناسبت سال روز آزادسازی خرمشهر و روز ملی مقاومت، ایثار و پیروزی پیامی صادر و تاکید کرد: نیروهای مسلح در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند و هر گونه تعرض مجدد دشمن پاسخی ویرانگر و جهنمی در ابعاد منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در پی خواهد داشت. در پیام فرمانده کل سپاه پاسداران آمده است: سوم جوزا روز ملی مقاومت، ایثار و پیروزی، یادآور حماسه ماندگار آزادسازی خرمشهر پس از 578 روز اشغال است. روزی که فرزندان غیور و غیرتمند این مرز و بوم با ندای ما میتوانیم خرمشهر را از لوث وجود پلید ارتش بعثی صدام پاکسازی و کلام امام کبیر انقلاب حضرت روح الله رحمت الله علیه مبنی بر این که خرمشهر را خدا آزاد کرد، تنی نفکن و اراده الهی وحدت و اقتدار ملی در برابر استکبار جهانی در یک رخداد شگفت‌انگیز به منصه ظهور رسید. در ادامه این پیام آمده است: امروز نیز ملت مبعوث شده ایران با گذشت 44 سال از حماسه تاریخی آزادسازی خرمشهر و پیروزی در عملیات بیت المقدس در سومین جنگ تحمیلی که با حمله تروریستی دشمن صهیونی آمریکایی و شهادت مظلومانه قائد عظیم الشأن انقلاب و جمعی از فرماندهان نیروهای مسلح و دانش آموزان میناب رقم خورد، بار دیگر سربلند بیرون آمده است و دشمن زبون پس از 40 روز مقاومت کوبنده و پاسخ قاطعانه و ویرانگر نیروهای مسلح با ذلت درخواست آتش بس کرد و اینک نظارگر خروش ایرانیان در خونخواهی رهبر شهید انقلاب اسلامی است. در بخش دیگری از این پیام آمده است: با تجدید میثاق با آرمانهای بلند امامین انقلاب و شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس اول، دوم و سوم و اعلام بیعت مجدد و اطاعت از منویات و فرامین رهبر معظم انقلاب و فرماندهی کل قوا تأکید می‌کنیم بی تردید ملت بزرگ و فهیم ایران در فضای مذاکره برای پایان جنگ با حفظ و تعمیق وحدت و بصیرت و رصد مواضع و رفتارهای دشمن حیله‌گر و عهدشکن نقشه های او را خونسا و نقشه براب خواهد کرد. خب دوستان، در خدمتتون هستیم. برنامه انعکاس را میشنوید از رادیو دری. چنانچه در جریان هستید، روند مذاکرات ایران و امریکا که با میانجیگری پاکستان در حال انجام هست، طی ساعت گذشته خبرهای گوناگونی در رابطه با این مذاکرات بر رسانه‌ها مطرح شد. اینکه مذاکرات تانسته به پیشرفت‌های دست پیدا بکنه، این مذاکرات در حالی انجام شد که پس از اعلام آتش بس، چنانچه در جریان هستید، مقامات امریکا تلاش داشتند که اهداف خود را از طریق این مذاکرات دنبال بکنند و خواسته های زیاده خواهانه داشتند. به همین دلیل بارها این گونه خواسته ها به در بسته خورد و نتانست که اهداف و خواسته های امریکا و رژیم صهیونیستی را برآورده کنه، با توجه به پاسخ قاطعی که مقامات ایران داشتند در جریان این مذاکرات و تلاش داشتند که خواسته های طرف ایران را در مذاکرات بیشتر مطرح بکنن. اما طی ساعت گذشته، به خصوص از دیروز، این بحث جدیتر مطرح شده در محافل سیاسی و رسانه‌ای. و طبق گزارشی که رسانه‌ها داشتن، جمهوری اسلامی ایران تانسته که در این مذاکرات به اهداف خود دست پیدا بکنه. میخوایم که بیشتر در این باره صحبت بکنیم. همکار ما بصیر احمد حسین‌زاده گفتگوی انجام داده با گل محمد مختاری، کارشناس سیاسی، و نظر وی رو پرسیده در رابطه با این موضوع. دعوت میکنم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان خوبتان. خب همونطوری که قابل پیشبینی بود، آمریکایی‌ها در یک باطلاق خودخواسته یا ناخواسته قرار گرفتن. در صدد نجات از این باطلاق بود که دست به هر اقدام زدن تا موفق بشن که نشدن. تلاش کردن خب از طریق نظامی و همینطور از طریق مبارزات و حملات اقتصادی، باز هم تمام تیرهایشان به سنگ خورد و نقشه‌هایشان نقشه بر آب شد. در حقیقت آخرین اقدام اونها سفر ترامپ و هیئت همراهشان به چین بود که در واقع یک نوع هجمه و حمله اقتصادی بود، اما اونجا هم موفق نشد و در عرصه دیپلماتیک هم همینطور. لذا ناگزیر دنبال یک راه فرار میگشتن و تا اینکه خب از طریق واسطه ها تلاش کردن تا یک شرایط و فضای فراهم بشه و زمینه عقب نشینی محترمانه یا ظاهرا نسبتا محترمانه برای ترامپ فراهم بشه، که خب با تلاش هایی که انجام شد، خب پادرمیانه هایی که پاکستانی ها انجام دادن و تا حدودی چینی ها همکاری هایی و اشاراتی داشتن، مجموعه این فعل و انفعال سبب شد که یک چارچوب ایجاد بشه و در اون چارچوب جایگاه جمهوری اسلامی تقریبا تثبیت هست و حقوق جمهوری اسلامی مطرح هست. البته هنوز واردی جزئیات نشدن و جزئیات ممکنه هنوز کار داشته باشه، ولی در چارچوبه و کلیات قضیه تا حدودی یک تفاهمی صورت گرفته، اونگونه که از طریق رسانه ها درس کرده سر توافقات کلی صورت گرفته، هم در ارتباط با مسئله تنگه هرمز و جنگی که اتفاق افتاده و به اصطلاح محاصره نظامی که صورت گرفته و همینطور بحث جبهه مقاومت که بالاخره طول عرضش مشخص شامل لبنان عزیز هم خواهد شد و موارد دیگه هم که در پیش شرط‌های جمهوری اسلامی مطرح شده، مجموعه اینها در محراق توجه قرار گرفته. البته جزئیات هنوز باقی مانده، برای سری کلیات تا حدودی به یک تفاهمی نسبی رسیده. سفری که آصف منیر داشت تا حدودی با رضایت از جمهوری اسلامی برگشت و از مذاکراتی که داشت، پیام‌هایی که دریافت کرد و سیگنال‌هایی که رد و بدل شد اظهار رضایت کردن. خب طبعاً قابل پیش بینی بود و آمریکایی ها با یک آتشی دنبال بیرون شدن و خارج شدن از این فضا و از این باطلاقی که خود ساخته بودن بودن، ولذا اونها شاید به حد اقل ها به کمترین ها رضایت داده باشند و تا خود را از خطرات به مراتب بیشتر و آسیب های جدی تر مسئول نگه بدارن.
جناب آقای مختاری، رژیم صهیونیستی و آمریکا چه در جنگ 12 روزه، چه در جنگ رمضان یا همون جنگ سوم تحمیلی به ایران، به دنبال خب چیزی که خود را میگفتن، به دنبال چنج رژیم بودن، به دنبال این بودن که جمهوری اسلامی را از بین ببرن. خب به هیچ یک از خواسته ها خود نتونستن برسن و این توافقی هم که داره صورت میگیره به هر نتیجه هم که باشه نشان دهنده اینه که هژمونی آمریکا در جهان و منطقه فرو ریخت. فکر میکنین بعد از این جهان، فکر میکنین بعد از این آمریکایی‌ها با این هژمونی فرو ریخته چه خواهند کرد؟
طبیعی است که دنیا در حال پوست اندازی است به لحاظ امنیتی و به لحاظ سیاسی. این مطلب رو همه فهمیدن و آمریکایی ها برای اینکه بیش از این مفتضح نشن و با یک ذلت مضاعف از این معرکه خارج نشون، خب ناگزیر شدن که یک سری واقعیت ها را بپذیرن. اون اهدافی را که تعیین کرده بود که اون اهداف هیچی فراموش شد که اونا بخواهن نظام جمهوری اسلامی را تغییر بدن یا جغرافیای اسرائیل را توسعه ببخشن و اهداف ظاهر باطنی که داشتن اونها که کاملا فراموش شده و فعلا شرایط جدیدی به وجود آمده و اونها نگران شرایط جدید و جغرافیای جدید سیاسی است و او تباروز یک قدرت بزرگ به نام جمهوری اسلامی است و یک ابزار قدرت بسیار اساسی و سرنوشت‌ساز در کل جهان به نام تنگه هرمز. اونها فعلا تلاش میکنن که در این عرصه تا حدودی جمهوری اسلامی را مهار بکنن و کنترل بکنن و فعلا اونا از اون خواسته های اولیه خودشان دست کشیدن، چون دیدن که دیگه امکان پذیر نیست و بالاخره با اون اهداف نخواهند رسید. امروز جمهوری اسلامی به عنوان یک ابرقدرت نوظهور ابزارهای بسیار قدرتمندی مانند تنگه هرمز در اختیار داره که تنگه هرمز تنها بحث رفت آمدهای کشتی‌های تجاری و نفتکش نیست، بلکه فراتر از این حرف هاست کابل‌های فیبر نوری که از کف دریا و از کف خلیج فارس و تنگه هرمز عبور کرده کل دنیا رو تحت تاثیر قرار میده به لحاظ اقتصادی و تعاملات اینترنتی و خیلی مسائل دیگر، و دنیا متوجه شدن که امروز دست ایران به شدت و با قدرت پر است از کارت‌هایی که میتونه بازی بکنه، ولی زا اونها ناگزیر هستن که جمهوری اسلامی را با چهره جدید به رسمیت بشناسن، اگرچه برای غربی‌ها بسیار دردآور و زجرآور هست، اما چاره‌ای جز پذیرش این حقیقت ندارن.
خب گفتگویی بود با محترم مختاری، کارشناس سیاسی، همچنان شنونده برنامه انعکاس هستید از رادیو دری. 31 نشست انجمن راحل با عنوان از پروژه نیابتی تا روایت ملی، بازخوانی تحلیلی حضور مهاجران افغانستانی در جنگ رمضان، دیروز با سخنرانی دکتر علیرضا شفا، دکتر سید عبدالقیوم سجادی به صورت مجازی و دکتر علیرضا بلیغ در خانه اندیشه ورزان برگزار شد. علیرضا بلیغ در این نشست با اشاره به جدایی افغانستان از ایران در دوره قاجار و نقش بریتانیا در این جدایی گفت هدف غرب همواره جلوگیری از شکلگیری یک قطب قدرتمند شرقی بوده است. هر گونه تحلیل از مسئله مهاجرین بدون درک این طراحی کلان سطحی و ناقص خواهد بود. آقای بلیغ افزود جمهوری اسلامی با تکیه بر بیداری مردم و نهادهای برآمده از انقلاب توانسته از این طرح‌ها عبور کند. همگرایی اقتصادی، سیاسی و منطقه‌ای از جمله به افغانستان راهکار برون رفت از نظم تحمیلی غرب است. علیرضا شفا هم با نگاهی بنیادین به مسئله ایران در این نشست گفت جوهر ایران داستان مشترک است. ایران هیچگاه بر پایه نژاد یا زبان واحد تعریف نشده و پروژه مهاجر ستیزی تلاشی برای جوهر زدایی از این داستان مشترک است. و تاکید کرد کسانی که اصرار بر برچسب مهاجر و خارجی دارند ناخواسته داستان مشترک ایران را تخریب می کنند. دکتر سید عبدالقیوم سجادی هم در سخنرانی مجازی خود جنگ رمضان را رویارویی گفتمان مقاومت اسلامی با گفتمان نظم سلطه تحلیل کرد و همراهی مهاجرین با ایران را همراهی استراتژیک و بنیادی خواند. اما پیرامون این نشست میخواییم که بیشتر صحبت بکنیم با دبیر این نشست محترم رضا عطایی. آقای عطایی سلام بر شما. آقای عطایی صدای ما رو دارین؟
بله صدای شما رو به وضوح دارم.
بله آقای عطایی دبیر نشست انجمن راحل پشت خط هستن. 31 نشست انجمن راحل چنانچه اشاره شد با عنوان از پروژه نیابتی تا روایت ملی برگزار شد. هدف این نشست هم بازخوانی تحلیلی حضور مهاجران افغانستانی در جنگ رمضان است. چنانچه شما دوستای عزیز هم در جریان هستید، به خصوص طی ماهای اخیر بارها در همین برنامه انعکاس هم با آن پرداخته شد، در رابطه با حضور مهاجران افغانستانی به اشکال مختلف در حمایت از مردم ایران در جنگ رمضان ما شاهد بودیم که بازتاب زیادی داشت. در این نشست این موضوع لحاظ آکادمیک بیشتر مورد بحث و بررسی قرار گرفته، این که چه عللی داره حمایت مهاجرین، چه اهمیتی داره حضور مهاجرین و بحث‌های گوناگون در این زمینه. می‌خوایم که بیشتر صحبت بکنیم با آقای رضا عطایی دبیر این نشست. آقای عطایی سلام بر شما، بفرمایید در رابطه با این نشست این که نکات مهمی که مطرح شد چه بود؟
عرض سلام و ارادت محضر شما و همه شنوندگان محترم شما. بسیار ممنونم از اینکه این فرصت رو در اختیار من و انجمن راحل دادید که معرفی و گزارشی از نشست علمی تحلیلی دیروزمون داشته باشیم. همونطور که شما اشاره داشتید نشست دیروز با هدف واکاوی و تحلیل علمی بحث بازنمایی حضور مهاجرین افغانستانی در جنگ رمضان صورت گرفت. عزیزان حتما مطلع هستن با شروع تجاوزگری و حمله اخیری که شاهدش بودیم در ایران و مردم ایران در مورد موضوع مهاجرین افغانستانی یک بازنمایی رو ما شاهد بودیم، یک بازنمایی دوگانه ای رو. از یک سو واقعیت میدان که عزیزان در اقصا نقاطی که مهاجرین در ایران حضور دارن حضور همدلانه با مردم ایران و کشور ایران رو داشتن که حتما شما هم در طول این برنامه های 50-60 روزه اخیر انعکاس دادید، از حضور در مواقع، حضور در تجمعات و غیره، که این حاکی از یک همزیستی مسالمت آمیز نزدیک به نیم قرن یا بیش از 40 ساله اخیر مهاجرین افغانستانی در ایران حکایت داره که مهاجرین همواره در فراز و فرودهای کشور میزبانشون و جامعه میزبانشون حضور داشتن، همدلانه یا همون تعبیری که از بزرگان فرهنگی ما به ما رسیده است، این دو کشور و مردمان ایران و افغانستان هم شریک و خون شریک هم هستند. حالا بحث شهدای افغانستانی هم جنگ اخیر و هم جنگ 12 روزه رو هم داریم. خب از این حضور مهاجرین ما یک بازنمایی رسانه‌ای داشتیم که واقعیت میدانش همین بود که اشاره شد، اما در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی مخصوصا جریانات و شبکه‌های معاند این حضور مهاجرین افغانستانی به صورت منفی، تهدید و امنیتی سازی روایت می‌شد. خب حتما شنوندگان محترم و عزیزان دیده باشن یا اطلاع داشته باشن که از این حضور مهاجرین تحت عنوان مثلا نیروی سرکوبگر، نیروی تهدید و حتی در یه بیانیه‌ای که شما حتما مطلع هستید تحت عنوان تروریست مهاجرین افغانستانی توسط جریانات سلطنت طلب خوانده شدن. هدف از نشست دیروز همین بود که چه می شود که در این فاصله این دو تصویر، واقعیت میدان و آنچه که در فضای رسانه مخصوصا جریانات معاند ازش تصویر و روایت سازی می کنن، عللش چیست؟ من اینجا باید اینو ذکر بکنم، نشست سی‌و‌یکم که شما فرمودید دیروز برگزار شد در واقع به نحوی ادامه نشست قبلی یعنی نشست سی‌وم انجمن راحل بود که به همین موضوع اختصاص داشت و نشست دیروز به نحوی ادامه نشست چند هفته قبلمون بود که هفته اردیبهشت در تهران خانه اندیشه ورزان برگزار شد. در همین خصوص البته صوت و متن نشست سیوم در کانال‌های انجمن راحل موجود هست که شنوندگان محترم می‌توانند محتوای تحلیلی اون نشست رو هم دریابند. در نشست دیروز در واکاوی این مسئله‌ای که الان عرض کردم و تر مسئله‌ای که داشتم با حضور سه تن از کارشناسان حوزه تمدنی و حوزه علوم انسانی این موضوع مورد واکاوی قرار گرفت. آقای دکتر علیرضا شفا از انجمن علم و سیاست اشراق، دارای دکترای فلسفه، از دوستان ایرانی ما در این نشست با یک طرح بحث از چیستی ایرانی موضوع رو مطرح کردن که اصلا هر گونه جریان مهاجر ستیزی که در سالهای اخیر شکل گرفته و مخصوصا با توجه به بحث حضور مهاجرین در فضای جنگ رمضان، این ناشی از این میشه که میخواهن مفهوم و تلقی از ایران و مفهوم ایران را ضربه بزنن و به تعبیر ایشون اصلا اینجا بحث و مسئله مهاجرین نیست، بلکه مسئله خود ایران هست. یعنی چه جریاناتی که ممکن است بعضا در داخل کشور ایران به این قضایای مهاجر حراسی و مهاجر ستیزی دامن میزنن و چه جریانات معاند و خارج از مرزهای ایران، اینها کسانی هستند که با هر تعبیر و عنوانی میخواهند به خود مفهوم ایران لطمه بزنن و با یک توصیف تحلیلی و علمی از خود مفهوم ایران در سرشت و سرگذشت تاریخی تمدنیش که ذیل داستانهای مشترک این ایران هموار ایران شده است و ایران مانده است، این موضوع مورد واکاوی قرار دادن که اصلا مفهوم ایران از گذشته تاریخی و باستانیش تا امروز که در قالب نیشن استیت ما با کشوری به نام ایران مواجه هستیم، این مفهوم یک مفهومی است که از داستانهای مشترک شکل گرفته و یک بخشی از این داستان مشترک ایران و افغانستان است که یک بخشش موضوع مهاجرین هست. پس ایشون از این زاویه بررسی کردن. مهمان دوم اون آقای دکتر سید عبدالقیوم سجادی، استاد روابط بین الملل و رئیس سابق دانشگاه خاتم النبیین کابل بودن. ایشون با تحلیل جنگ رمضان که این جنگ در واقع جنگ تقابلی میان نظام سلطه و نظام مقاومت یا محور مقاومت و محور سلطه‌گری بوده، طرح بحثشون رو پیش بردن و همراهی مهاجرین و مردم افغانستان با که در این جنگ و در طول این جنگ و الان همراه و کنار مردم ایران هستن رو ذیل همکاری استراتژی و بنیادین تعبیر و تحلیل نمودن که به ابعاد اون قضیه پرداختن که ریشه در اشتراکات فرهنگی، اشتراکات تمدنی، اشتراکات اسلامی اینها دارن. سخنران سوممون آقای دکتر علیرضا بلیغ، عضو هیئت علمی پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی بودن. ایشون این بحث رو ذیل یک جامعه شناسی تاریخی در تاریخ مشترک ایران و افغانستان پیش بردن که این هم ریشه در استعمار بریتانیایی دارد که کلن استعمار غرب خواهان این نیست که ما به یک منطق و به یک همگرایی منطقی و آسیایی برسیم، چون هر گونه قدرت و قوت یافتن مردمان این منطقه منجر به تضعیف و ضعف اونها و ضعف و تضعیف جایگاه و منافع اونها. این ما امیدواریم هدف انجمن رحل که من این جمله رو در پایان پرسش شما اگر بخوام به عنوان حسن مقطعم
فقط خلاصه آیتایی چون فرصت محدود است بفرمایید.
خواهش من اضافه کنم انجمن رحل با هدف کنشگری و فهم و مسئله حضور مهاجرین به این نشست ها مبادرت می‌ورزد و امیدواریم که بتونیم در این زمینه روشنگری داشته باشیم و این نشست ها انشالله ادامه داشته باشه. باز هم ممنونم.
بسیار تشکر از شما جناب عطایی، با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار شما.
خداحافظ شما. خب دوستان در خدمتتون هستیم، همچنان با برنامه انعکاس در ادامه گزارشی داریم از همکار ما آقای محمدی در رابطه با اعزام نیروی کار افغان به خارج از افغانستان و بحثایی که در این زمینه مطرح است.
افزایش گفتگوها پیرامون اعزام نیروی کار افغان به کشورهای مختلف به ویژه روسیه و امارات متحده عربی در روزهای اخیر با واکنش و دیدگاه‌های متفاوتی همراه شده است. بسیاری از شهروندان این روند را فرصتی برای کاهش بیکاری، افزایش درآمد خانواده‌ها و بهبود وضعیت اقتصادی می‌دانند، اما در کنار این خوشبینی‌ها نگرانی‌های نیز در مورد چگونگی مدیریت و اجرای این برنامه‌ها مطرح است. حمیدالله خادم، آگاه امور اقتصادی و سرمایه‌گذاری در ولایت هرات، اعزام نیروی کار به خارج از کشور را اقدام مثبت و مطابق با تجربه بسیاری از کشورهای جهان می‌داند. او می‌گوید در همه کشورهای دنیا اعزام نیروی کار یک روند معمول و پذیرفته شده است و افغانستان نیز می‌تواند از این فرصت برای کاهش بیکاری و افزایش درآمد خانواده‌ها استفاده کند.
چندین مرتبه تا فعلا این موضوع یادآوری شده که گویا کارگران افغانستان به شکل رسمی و قانونی با ویزای کار به کشورهای امارات متحده عربی و سایر کشورها اعزام می شود، ولی تا فعلا این اقدام صورت نگرفته. شاید هم دلیلش موضوعاتی هست مثل بحث زبان و اطمینان خاطر کشورها و سایر موارد دیگه که به عنوان یک مانع و چالش واقع شده.
به گفته آقای خادم، افغانستان با داشتن نیروی کار جوان و گسترده ظرفیت آن را دارد که بخشی از نیاز کشورهای منطقه به کارگران را تامین کند. وی تاکید میکند که کشورهای مختلف از جمله روسیه، امارات متحده عربی و جمهوری اسلامی ایران در بخش‌های گوناگون به نیروی کار نیاز دارند و افغانستان میتواند در این زمینه نقش موثری ایفا کند.
نیروی کار افغانستان وافر هست و کشورهای منطقه از جمله ایران، امارات متحده عربی، روسیه و سایر کشورها و کارگران افغان نیازمند هستند، به شرطی که مطابق با اصول و مقررات روابط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشورها قراردادهای صورت بگیرد تا اینکه به شکل قانونی و به شکل منظم افراد و اشخاصی که تضامین لازم را به جانب افغانستان ارائه بکنند تا اینکه حکومت افغانستان بتانه قرارداد رسمی را بین کشورها انجام بده.
اما در کنار این ظرفیت ها چالش های نیز وجود دارد که به باور این آگاه اقتصادی اگر مورد توجه قرار نگیرد میتواند روند اعزام نیروی کار را با مشکل مواجه سازد. وی خاطر نشان کرد یکی از نگرانی های اساسی ناآشنایی کارگران افغان با زبان، فرهنگ و قوانین کشورهای مقصد است، مسئله ای که می تواند مشکلات جدی برای کارگران و حتی کارفرمایان ایجاد کند.
بحث عمده و اساسی ای است که اکثرا کارگران افغان متاسفانه از سواد کافی آنچنانی برخوردار نیستند و با مشکلات زبان مواجه هستند. یک مدت زمان طول خواهد کشید تا ای که اینا بتانند با فرهنگ، کلتور و زبان کشورهایی که نیازمند کارگر هستند یا آشنایی پیدا بکنند یا بلدیت حاصل بکنند. بنان یک فرصت خیلی خوبی هست اگر قراردادها به شکل قانونی و اصولی مطابق به شرایط و قوانین بین المللی به امضا برسه، این تاثیر مثبت بر روابط هر دو کشور می داشته باشه و اقدام بسیار نیک و پسندیده است.
حمیدالله خادم می افزاید که وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان باید در هماهنگی با وزارت امور خارجه سازوکار شفاف برای ثبت، آموزش و اعزام کارگران ایجاد کند تا افراد نیازمند و واجد شرایط بتوانند از این فرصت‌ها استفاده کنند. او همچنین به ضرورت ارائه ضمانت‌های معتبر از سوی حکومت افغانستان به کشورهای میزبان تاکید دارد، زیرا بسیاری از این کشورها نسبت به مسائل امنیتی، سیاسی و قانونی حساسیت‌های ویژه‌ای دارند.
بحث ضمانت‌ها بسیار مهم است که باید جانب افغانستان زمانی که قرارداد صورت می‌گیرد و نیازمندی‌های کشورهای منطقه و خصوص روسیه و کشورهای امارات متحده عربی دقیق محاسبه میشه و نیازمندی‌ها از او برجسته میشه. موضوع تضامین بسیار مهم است که باید جانب افغانستان این کشورهایی که به کارگران افغان نیازمند هستند ضمانت‌ها پرداخته بشه.
آگاهان اقتصادی معتقدند که در صورت مدیریت درست اعزام نیروی کار میتواند به یک از راهکارهای مؤثر برای کاهش بحران بیکاری در افغانستان تبدیل شود، اما تحقق این هدف نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، آموزش نیروی کار، هماهنگی میان نهادهای دولتی و ایجاد اعتماد میان افغانستان و کشورهای مقصد است. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
خب دوستان، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.